الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما داشتیم اصولی رو مطرح می کردیم تحت عنوان اصول مدیریت تعارض اخبار علاجیه. البته تکرارم می کردم که این اصول فقط برای حل تعارض اخبار علاجیه نیست، ممکنه جاهای دیگه هم، یعنی دو هر حل تعارضی این اصول لازمه. دوست داشتم دیگه این بحث رو ببندیم و یه سری به علما بزنیم و بعدم مطابق معمول اگر خودمون نکته‌ای داریم بگیم و مسئله رو جمعش کنیم. اما یک اصل دیگری به ذهنم رسید که اینجا مطرح بشه، قدری هم خب وقتمونو میگیره امروز ولی لازمه، در واقع اصل ششم. اگه برگرم داشته باشید اصل ششم، تا انشاءالله در ادامه درس امروز بریم سراغ به قول ما رفتارشناسی علما که اونا اول چه کار کردن ما باید چه کار کنیم. اصل ششم، ببینید اصل ششم اینه که ما تو سنجه ها تو اخبار مرجح نداشتیم که موافقت با کتاب و سنت مرجحه، همچنین مخالفت با عامه هم مرجحه، که معناش میشه عکسش این میشه که اگر مخالف کتاب و سنت باشه یا مخالف یا موافق عامه باشه، اون باید بگیم مخالف، اون باید بگیم موافق. اگر مخالف قرآن باشه یا موافق عامه باشه این نقطه ضعفه. تو روایات داشتیم، تو اخبار طرح و عرضه و تر که مدتی وقتمونو گرفت، اونجا هم که رسما امام میفرمودن هر چه بهتون رسید، ای شیعه، ای سنی، ای هر چه به نام اسلام بهتون رسید بر قرآن عرضه کنید. حتی اونجا دیگه بحث این که با عامه چی باشه چی نباشه بحث سنی ها مثلا نبود، اصلا مخاطب امام سنی ها بودند. فرمودن هر چه دستتون میرسه، هر ما ورد علیکم، بر قرآن عرضه کنید. اگر با قرآن موافق بود اخذ کنید، اگر با قرآن مخالف بود بذارید کنار. خب این داشتیم دیگه، این چیز جدیدی نیست. اما یه نکته‌ای که آقایان از مشکلات اخبار علاجیه است، تکرار میکنم، از مشکلات اخبار علاجیه است اینه که موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه مرجح یا مرجع. فرق مرجع با مرجع چیه؟ خیلی فرق داره. مرجع اگر باشه معناش اینه که طرف مقابلش هم حجته، منتها این مزیت داره بر او، این معنی مرجح. مرجح همیشه بین دوتا حجت میاد، بین دوتا حجت میاد، منتها یکی بر دیگری ترجیح داره. اما مرجع همون که علما میگن تمییز حجت از لا حجتا، یعنی سند و مقابلش و مقابلش اصلا حجت نیست. حجت نیست. من یه مثال دادگاهی بزنم، بیم سراغ بحث خودمون. مثلا ببینید، اگر تو قوانین اومد که در تعارض بین اقرار اول و اقرار دوم، اقرار اول راجحه، اقرار اول راجحه، یعنی خود اول بودن ها، چون اقرار اول میدونید طرف هنوز یادش ندادند، نرفته یه شب تو زندان، اما یه شب بره تو زندان بلده چیکار کنه، اقراراشو انکار کنه، مثلا رد کنه یا یه جور دیگه اقرار کنه. خب حالا تعارض بین اقرار اول و اقرار دوم، در اقرار اول میگه مال زیده، در اقرار دوم میگه مال عمره، میشه تعارض. یه دفعه میگیم تعارض اقرار اول و دوم، اقرار اول راجحه، اما یه دفعه میگیم اقرار اول سنده، یعنی مرجعه، معناش اینه که اقرار دوم لا مرجعه، هیچ اصلا کلن ساقطه، اقرار دوم قانونگذار اصلا نمیپذیره. حالا برگردیم به ما نحن فی، آیا موافقت با قرآن و سنت قطعی که تو روایت ابن حنزله بود به عنوان مرجح، آیا این مرجحه یا مرجعه؟ خب حالی کسی میگه روایات رو نگاه کنید مختلفه، و همینجا دو دفعه دردسر شروع میشه. مثلا طبق روایت ابن حنزله، دوست دارم شما همراهی کنید، طبق روایت ابن حنزله موافقت با قرآن به عنوان مرجح آمده، بعدش هم مخالفت با سنیان به عنوان مرجح آمده یا به عنوان مرجع؟ معلومه که امام دارن مرجحاتو میشمه، از اون بالا که شروع کردن، این ابن حنزله پرحوصله و امام با گذشت، از اون بالا هی داره سوال میکنه، از دو روایت به دست ما رسیده، منظورش هم روایت معتبره نه نامعتبر. امام فرمودن ببین کدام یکیشون نمیدونم عدل و اورع و اصدق و چیه. گفت اگر هر دوشون بودن چی؟ گفتن مشهور و غیر مشهور. گفت اگر هر دوش مشهور بود چی؟ گفتن موافق قرآن. گفت اگر هر دوش یه جور موافق قرآن بود، فرمودن خالف العامه. گفت اگر هر دوش یه تیک مخالفت عامه داره، فهمیدم اونی که حکامش امیله، یا تو میاد دیگه، اون پنج مرحله بود. و لذا ما نمیتونیم اگر این روایت رو درستش نکنیم، اگر این روایت رو یه جوری حل نکنیم، نمیتونیم مثل مرحوم امام خمینی بگیم، یا حتی آقای آخوند، من اون روز یادم رفت بگم، آقای آخوند هم همینو داره، نگاه کنید کفایه رو، اینا میگن مثل موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن برای حجت و لا حجته. یعنی امام میخوان میگن اگر موافق قرآن بود تازه میشه حجت، و اگر مخالف قرآن بود میشه لا حجت. وقت ثمرش اینه که اگر شد مخالف قرآن، حتی اگر معارضم نداشته باشه به زمین خورده است. بهترین روایت آقایان اگر مخالف قرآن باشه، نتونیم توجیهش کنیم، ولو معارضم از جنس خودش نداشته باشه، خب از جنس قرآن که داره زمین میخوره. لذا ببینید بعضی آقایان دیر اومدن، طبق این روایت نمیتونیم بگیم موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با قرآن برای جدا کردن حجت از لا حجته، داد روایت ابن حنزله در میاد. اما اگر فقط این روایت داشتیم خوب بود. ما خارجن میدونیم یا از اخبار عرضه و طرح که اسم شما گذاشتیم میدانیم که مخالفت با قرآن، مخالفت با قرآن نه یک به اصطلاح نقص بلکه لطمه به اصل حجیت میزنه، یا موافقت با قرآن نه به عنوان یک مرجح بلکه به عنوان یک شرط حجت. یادتون بیاد من اون چند روز پیش داشتم میگفتم از این بعد باید بگیم روایت سندش درست باشه، دلالتش درست باشه، مثلا تقیتاً صادر نشده باشه، چهار چی؟ موافق قرآنم باشه، که اگر موافق قرآن نبود زمین میخوره. من حالا این پرسش رو یه بار دیگه میگم، دقت کنید عبارت سنگینه. اینه که اگر این روایات، البته اون فقره ایش که، اون فقره ایش که موافقت با قرآن مخالفت با عامه رو مطرح میکنه، یا از اون طرف مخالفت با قرآن موافقت با عامه رو مطرح میکنه، اگر بگید داره تمیز حجت از لا حجت میکنه که بعضی ها گفتند، میگیم پس روایت ابن حنزله چی میشه؟ اگر بگید با توجه به روایت ابن حنزله، میگیم برای تمیز حجت از لا حجت نیست، برای راجه بر مرجوحه. میگیم مگه میشه چنه حرفی زد؟ یعنی واقعا یه خبری مخالف قرآن باشه ولی بگیم حجت، فقط چون معارض داره میره کنار، چون معارض داره میره کنار. یا خبری که مخالف قرآنه، خبری که مخالف قرآنه زمین خورده است ولی اون معارض نداشته باشه. یا در قسمت عامه تو روایات داره فإن الرشد فی خلافهم، یا یه تعبیر داره فإن الحق فی خلافهم. خوب دقت کنید. خب یعنی امام میگن اگر چیزی موافق عامه دیدید، روایت موافق عامه، مثلا گفت مسح پا، پا رو شستن بشه اشکال نداره، خب موافق عامه است دیگه، پا که نباید شسته بشه، پا باید مسح بشه. یا فهمود کفشن بشون کافیه، گاهی این کارا رو میکنن اونا. خب این میشه موافق عامه. امام میگن اینو نگیرید. فإن الحق فی خلافهم، فإن الحق فی خلافهم یعنی فإن الباطل فی وفاقهم دیگه. یا یه جا داره فإن الرشد فی خلافهم، خب مقابل رشد چیه؟ غیر رشد دیگه، اونم باطله. خب این اگر اینطوری به روایات نگاه کنیم، اصلا روایتی که موافق عامه است اقتضای حجیت نداره. نه این که بگیم موافقت عامه و مخالفت عامه به عنوان یک مزیت و یک نقص با حفظ تمامیت حجیت آمده، این نمیشه. لذا تیتر رو نگاه کنید، شماره 6 و صفحه امروز نوشتم لزوم رسیدن به قراری معین، یعنی یک نقطه مطمئن در مرجح بودن یا مرجع بودن. مرجح یعنی مقابل مرجو، مرجع یعنی تمیز حجت از لا حجت. مرجح بودن یا مرجع بودن موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه. بالاخره این موافقت با قرآن و سنت یا مخالفت با عامه یه مزیت، و روایت مقابل از حجیت نمی اندازه، یا نه این مرجعه و روایت مقابل از حجیت می افته. آقا کلمات رو نگاه کنید، شلوغ، و علما براش بحث مستقل نمیگم بحث نکردن. ما قبلا از امام خمینی داشتیم، امروز من از آقای آخون نقل کردم براتون، ولی خب ابهام داره این مسئله، باید دیگه قراری برسیم. یعنی آقایون اگر ما بخوایم انشاءالله در حالا بعد از این رفتارشناسی علما به یه جایی برسیم، باید اینو روشنش بکنیم، چنان که آقایون چند بار خواندید که علمای ما گفتن یک روایت اگر بخواد حجت باشه، کار به تعارض ندارن ها، یک روایت اگر بخواد حجت باشه باید سه چیز درش تمام باشه: اصالت و سند. یعنی سند، حالا کلمه اصالت رو به کار نمیبرن، یعنی سند درست باشه، صحت سند بگید. دو، دلالتش روشن باشه. سه، اصالت الجهه، نمیگن، یعنی جهت صدورش معلوم باشه. بعدا میگیم یعنی چه جهت صدورش معلوم باشه؟ میگن یعنی تقییتاً صادر نشده باشه. چون ما روایتی از اهل بیت داریم که تقییتاً صادر شده. حالا ما که میدونید اومدیم اینو خیلی چاقش کردیم، اصل جهت رو گفتیم تقییتاً صادر نشده باشه و از شأن شارعیت صادر شده باشه، چون شارع ما مرشد هم هست، مصلح اجتماعی هم هست، حاکم هم هست، عالم بلد هم هست، ولی بعضی وقتا مشورت هم میده. خب اینا باشه که ازش حکم شرعی در نمیاد. لذا ما اینو توسعه دادیم، اینو تو بحثای ما میبینید شما توسعهش. به هر صورت حالا این توسعه ما رو بذارید کنار، همونی که آقایون میگن نباید تقییتاً صادر شده باشه. و لذا اگر روایتی رو بدونیم تقییتاً صادر شده، یا احتمال عقلایی بدیم که نتونیم اصالت الجد تعبیر میکنن درش جاری کنیم، به درد نمیخوره. اصلا حجت نیست، یعنی نمیشه ازش استنباط و حکم همیشگی بکنی. درست هم هست. خب اگر امام صادق یه چیزی تقییتاً فرمودند، ما میتونیم از این استنباط و حکم ابدی بکنیم؟ نمیشه. خب کدام روایته که اصالت الجدش شبهدار میشه؟ شما بگید کدام روایتی که اصالت الجدش شبهدار میشه؟ روایتی که موافقه عام است. بله، روایت مخالف عامه دیگه شبهه نداره. خب اگر یه روایت موافق عامه بود، باید بگیم به خاطر تعارض میذاریم کنار، یا اصلا اون دیگه شرایط حجیت رو نداره ولو معارض هم نداشته باشه. قاعدش اینه که بگیم اگر روایت موافق عامه بود، چون اصل جد درش مشکوک میشه، حالا ببینید یه دفعه مشکوک بودنش ضعیفه، اونو من نمیگم، ولی نه اگر جدن احتمال متناوبی باشه که تقییتاً صادر شده باشه، این دیگه نباید بگیم روایت معتبره ولی به خاطر تعارض ساقطه، تعارض برای روایتی که مخالف عامه است، باید این اصلا حجیت نداره. لذا یه کاری که دوستان انشاءالله ما در مسئله بعد، حالا مسئله بعد ممکنه در 20 جلسه بعد باشه، در مسئله بعد انجام خواهیم داد، اینه که آیا مخالفت با عامه از شرایط حجیت حدیثه یا به عنوان یک راجحه. اون برش میگیم موافقت عامه لطمه میزنه به اصل حجیت خبر یا یه نقص به حساب میاد، ولی لطمه به اصل حجیت نمیزنه. آقایان اگه کلمات رو دنبال کنید، با کمال تأسف هر دوش تو کلمات هست. از اون بر میگن باید اصالت الجد تمام باشه تا روایت معتبر بشه، از اون طرف مخالفت عامه رو میارن تو باب مرجحات. در باب مرجحات هم که بلدید اینا دیگه جسارت من بگم اصلا فرضشون جاییست که هر دو روایت شرایط حجیت رو دارد، شرایط حجیت رو داره، منتها یکی بر دیگری به خاطر موافقت با عامه زمین میخوره، اون یکی مقدم میشه. اینه که آقایان باید ان شاء الله گوشی دستتون باشه که یه فکری هم بکنید. جالب اینه که من شاید برای سومین چهارمین بار این مسئله رو هر چند ماه یک بار پیش میاد عرض میکنم، برای اینه که آماده بشه، یعنی میطلبه، مثل الان که ناچاریم عرض کنیم. ما دوستان تو اصول مدیریت اخبار علاجیه این مسئله رو باید روشن کنیم. اگر روشن نکنیم یبقى الاستخوان لای زخم و چه باقی ماندنی، قهرن هیچی دیگه، موفق نیستیم در راه حلی که ارائه میدیم. آقایان قدری طولانی شد دیروز امروز نمیدونم پریروزم بود دیگه، اصولی که ما باید در اخبار علاجیه در نظر بگیریم. من معمولا بارها هم عرض کردم، ما گاهی بحثایی که میشه چون درس خارج درس یاد دادن روش هاست، روش شناسیه، این اصول فقط در اخبار علاجیه نیست. حالا اصل ششم چرا مال اخبار علاجیه است، اما بقیه اصولی که عرض میکنیم برای تعارض کلی ادله و اسناد، حتی اگر یه طرف قرآن باشه یه طرف حدیث باشه، یه طرف اجماع باشه یه طرف حدیث باشه، به کار میاد. خب اون که بنا شد فرق نکنه چون واسطه نداره، اون قرار شد پنبهشو بزنیم دیگه، یه دوبار برگردیم اونام بگیم بنابراین شد که بگیم، بنابراین شد که بگیم موافقت شرطه، موافقت شرطه، نه که بگیم مخالفت مانعه. این قرار شد این تو باشه دیگه. ثمرش خیلی بالتر از ایناست. ثمرش اینه که اصلا شما اگر مرجع باشه شما دیگه برای زمین زدنش کار به تعارض ندارید و اصلا از باب تعارض خارج میشه. یعنی اگر کتاب تعارض می نویسید بعد اخبار علاجیه رو میارید، نباید از موافقت عامه و مخالفت عامه و اون یکی حرف بزنید، چون از محل بحثتون خارجه، چون در تعارض محل بحث کجاست؟ هر دو حجتن، یعنی تمام اطراف تعارض شرایط حجیت رو دارن، هر چه که مربوط بشه به شرایط حجیت باید قبلا صاف کرده باشه. ثمرش خیلی مهمه.
تو بحث حل کردن تعارض ما یه اصولی داریم، اون اصول رو باید رعایت کنیم و این قطعا هر روایتی که مخالف عامه باشه رو ما کنار نمیذاریم، که تو کل تاریخ همین بوده، به خاطر ما خیلی احکام داریم موافق عامه است، خیلی احکام داریم مخالف عامه است. این برای هر و اونی که میفهمد اثرات جهت، گاهی اثرات جهت از باب تقویت صدوریه گاهی مدلولیه. تو مدلولی برای اینکه ما بفهمیم امام شاید مثلا در زمان تقویت گفتن مشکل حل میشه دیگه.
حالا من دوم که نفهمیدم، سطحش خیلی بالا بود نفهمیدم، اما راجع به اولش به نظر شما این مشکل رو حل میکنه؟
ما میخواییم
میدونم خب باید اینا ببینیم، باید اون وقت اون پس علما چی میگن، از اون بر اصالت و جد داریم دیگه. لذا میگم هم نشانه این که ما بگیم چون موافق عام زیاد داریم، بله ما همه جا که اختلاف نداریم الا ماشاءالله احکام داریم که با عامه موافقه، حتی یه موارد هم داریم که چیه مخالفه. خب بالاخره میخواد چی بگید؟ میخواد بگید پس لطمه به حجیت نمیزنه، لطمه به چی میزنه؟ لطمه میزنه به یعنی میشه راجع مخالف عامه رو چرا میگید؟ چون امام گفتن فإن الرشد فی خلافهم، فإن الرشد فی خلافه یعنی اون یکی که موافقه رشد در اونه، خب اگه رشد در این نیست پس این زمین میخوره، یعنی اعتبار نداره اصلا، چون بنا شد به قول امام رشد فی خلاف همه. لذا میخوام بگم ببینید، یعنی شما دارید تکرار کار علما رو میکنید که اشکال حل کنید. ما بعد از این مراحل اشکال داریم، اشکال باید به یه جور دیگری حل کنیم، اون وقت البته این مطلب درست میشه. حال صبر کنید، صبر کنید، دیگه جواب نمیرم، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. بذارید شما همیشه حوصلتون، ما شما شناختیم کمه. چیزی که ما بناس حالا بعدن اینو انشاءالله روزی که نوبتش رسید، انشاءالله که امسال میرسه چون باید این بحث رو تمام کنیم، روزی که نوبتش رسید اون وقت گوش میکنیم، میشیم اذن واعیه برای شما. ولی الان نه. آقایان چی داریم بحث میکنیم؟ فقط یه چیزی من آقای مصطفی اشاره کردن تو این برگی که دستتون هست، همون صفحه 1661 وسط ها باید باشه، نوشتیم که ما خالف العامه ففیه الرشاد، در مقبوله ابن حنزله، فان الحق فی ما خالفهم، در مرفوعه زراره. گفتن که این دومی در مرفوعه زراره نیست. میدونم، گفتم اونی که برای ما آورده، چون من همه‌شو نیاوردم.
الا تو مرفوعه زراره
هست. خب بسیار. من گفتم شاید من اشتباه کردم، دیشب مثلا چشمم یه روایت دیگه جلوبم بوده اینو آوردم، ولی اگه هست که هست. بسیار دیگه، برگر رو دست نزنید. ببینید آقایان، ما بحثمون چیه؟ از اول هفته، یعنی از یک شنبه شروع کردیم، گفتیم نگاه سیستمی مجموعی، گاهی امروزی ها میگن هدفمند، هوشمند، اینا تعابیری است که الان به کار میره، نگاه سیستمی به روایات مقابل نگاه موردی و باز به اصطلاح اتمیک. یه کاری اون کردیم اونجا، دونه دونه حدود 50 صفحه هم شد. جالب اینه، اصلا پیش بینی نمی کردیم اینقدر طولانی بشه، ولی شد. اما نگاه مجموعی، اولین کاری که کرده این بود که در نگاه مجموعی بالاخره شرایط داره. نگاه مجموعی، نگاه سیستمی اصولی داره، این اصول ششگانه‌ای که تا حالا شمردیم. دو کار دیگه باید بکنیم، یا بگید سه کار، دو کار، حالا بستگی داره، الان عرض میکنم تا این بحث به ثمر بشینه. اولا چون درس خارجه، نه مجلس استفتاء، ببینیم دیگران چه کار کردن. درس خارج، نظر دیگران، و البته یه نقد و بررسی اجمالی، اینم کار دوم یا ادامه کار اول. بعدم البته دیگه خودمون، فارغ از اینکه حالا علما چی گفتن، بعد از اینکه با رفتار علما آشنا شدیم، خودمون ببینیم چیزی داریم یا نداریم. اگه نداشتیم یکی از همونا رو انتخاب میکنیم، اگر هم داشتیم که داریم، قاعدتا اینطوریه دیگه، راه جدیدی میریم. خب از کی شروع کنیم که به اصطلاح به درسمون اقرب باشه؟ مثلا درس ما متن کفایه است دیگه، متنش کفایه است دیگه، مثلا درست شد؟ خب از کفایه شروع میکنیم. خوشبختانه رفتار کفایه رو قبلا خواندید تو همین کلاس، یادتون میاد دو سه ماه قبل. آقای آخون، حالا بهتون گزارش میدم خلاصه شو، حتی آقای آخون مفصل بحث کرده ها، ما هم قبلا مفصل صحبت کردیم، ولی الان اجمالش رو میگم، تو تکراره. آقای آخون دوستان روایات باب رو که بهش میگن اخبار علاجیه، اولا در چهار دست تقسیم میکنه. میگه روایات باب چهار دست است. بعضیش داله بر تخییره، یادتون میاد روایات چند تا بود؟ تخییر. بعضیش داله بر توقفه، بعضیش داله بر اینه که هر تاش به احتیاط نزدیکتره بگیر تو تعارض، و بالاخره یه سریشم دلالت میکنه برو سراغ مرجحات که تو رأس اینا روایت ابن حنزله است که بارها خواندیم. لذا ایشون گفت که اخبار علاجیه چهار گروهند. اینا اومده بودن علاج کنن تعارضو، خودشون شدن متعارض هم دیگه. خب بعد شروع میکنه میگه اخبار ترجی که سراغش نرو. چرا؟ برای این که اگر بخوای سراغ اخبار ترجی بری بالاخره یه مرجحی پیدا میکنی. بس اخبار تأخیر یبقا سره بلا کلاه، سرش بی کلاه میمونه. یا روایت توقف، امام نمی‌دونستن مرجحاتو گفتن توقف سرش بی کلاه میمونه. البته اشکالات روایات مرجح بیشتر از اینا بود به نظر ایشون. مثلا یه احتمال میداد که مال اصل حضور باشه فقط، فقط چون آخراش بود که امام فرمودن دست نگه دار تا امامتو ملاقات. تو خود ابن حنزله هست روایت ابن حنزله. روایت زرارم که مرجحاتو میگفت که اصلا سند نداره، رو حواس. لذا ایشون آقایون یعنی کفایش یه جور رفتار میکرد با روایات مرجحات که بذارید کنار. خب این که رفت کنار، راجع به روایت توقف و روایت احتیاط که میگه اگه تعارض کرد همونو بگید که به احتیاط نزدیکتره، اینا رو هم هیچی نمیگه. این هم یه مدل بحث کردنه دیگه. میمونه روایات تأخیر. ایشون میگه به نظر من آخوند خراسانی، به نظر من باید در اخبار علاجی فقط روایات تأخیر رو گرفت در اصل حضور و غیر حضور، چه مرجع داشته باشه چه نداشته باشه. البته ایشون شفقت میکنه و لطف میکنه میگه حالا اگر مرجع داشت بهتر مرجع راجح رو بگیری، بهتره ها، اما لازم نیست. به نظر ایشون آقایون اگر یه روایتی مثلا راویش ابن ابی عمیره که چشم شیعه است با یه روایت موثقه که یه واقفی نقل میکنه، علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، ولی خب بپذیریم که ثقه هستا، بپذیریم هیچی دیگه، این دوتا برابری میکنن. با این که ابن ابی عمر کجا و ابن بطائنی کجا، میگه صفات راوی بهتره، نخواستی هم نخواستی، حتی مشهور و غیر مشهور، چه همه نیفسه هوا دیگه. خب این یه رفتار. البته خیلی هم راحت، حالا اینو مقایسه کنید با اون کاری که ما میخوایم حالا دو سه روز آینده هفته آینده بکنیم، ببینید چقدر راحت تره. لذا منم نوشتم راه ایشون یه نویدی درش هست که بخواد تعارض حل کنه، ولی خیلی ناقصه. اولا گروه سه چی میشه، گروه دو چی میشه، اونا چی؟ اونا حالا شما مرجحات رو گذاشتید کنار، تازه یاد باشه که ما همه جواب اشکالاتشون رو همه ما جواب دادیم در جای خودش. حالا از اونام صرف نظر کنیم بگیم اونا هیچی، این که نشد. آقا چهار گروه. حالا دوستان ببینید، رفقایی هستن اهل تحقیق همتون الحمدلله، ببینید یه وقت تو کفایه یه جای دیگه ایشون بحث نکرده باشه منی و خدای نکرده از چشممون در بره و بعد روز قیامت روز برزخ بگه آقا من بحث کرده دم تو ندیدی، از چشم تو به هر حال غائب شده، پیش میاد دیگه، ولی ظاهرا نکرده ایشون دیگه. خب ایشون که التماس دعا، این نگاه سیستمی ایشون به مجموع این ادله. میریم سراغ شیخ اعظم رسائل. در رسائل آقایان شیخ خیلی بهتر از کفایه، بهتر یعنی مفصلتر، و الا ممکنه اونم به نتیجه نرسونده باشه شیخ اعظم، ولی خب شیخ هم این کار کرده. من آقایان مطلب شیخ رو آوردم تو برگه، ولی خیلی خلاصه کردم، چون 3-4 صفحه از این رسائل جدیده. خب ما که همین الانش داریم معطل میشیم، چاره هم نیست البته بخوام. لذا من سفارش میکنم شما رو همین آدرس هایی که هست ببینید، یعنی مطالعه امشبتون رسائل باشه، کتابی که خواندید. شاید این جاهاشو نخوانده باشید، آخر سال بوده دیگه، آخر رسائل دیگه خوانده نمیشه. حالا یه توفیقی است که آدم بخونه دیگه. امشب رسائل رو مطالعه کنید اولا، بعدم ادامه برگرو که وارد کلمات شیخ شدیم، که ما درس فردامون خیلی هنر کنیم کلمات شیخ رو بتونیم توضیح بدیم که ایشون چجوری مدیریت کرده، تا بعدم آقای نائینی و مکتب قم و به قول مکتب نجف و قم یک رفتار اینا رو هم نگاه کنیم انشاءالله. بعدم میریم دیگه کار خودمون. الحمدلله رب العالمین.